أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. گفتیم در این مسئله عدول سور مختلفی در عدم رعایت ترتیب و عدول از نمازی به نماز دیگه که مرحوم صاحب قربه تو مسئله سه مطرح کردن. صورت اولی که بحثشو کردیم مسئله اتیان نماز عصر بود در وقت مشترک. صورت دوممون هم باز همینه، نماز رو در وقت مشترک انجام بدید. اما تو صورت اولا تذکر بعد الفراغ بود، بعد اینکه نماز تموم شد ما متذکر می شدیم، که اینو بحثشو کامل به نظرم عرض شد دیگه، که گفتیم اگر بعد الفراغ بوده باشه تذکر، یعنی شما نمازو خوندید بعدی که نمازتون فارغ شدید از نمازتون، اون موقع متوجه میشید که عجب نماز من نماز عصر بود، نماز ظهرمو نخونده بودم. گفتیم قاعده حدیث لا تعاد شامل میشه مسئله ما رو، و طبق حدیث لا تعاد ما میگیم نماز اعاده نداره. روایاتی رو بهش تمسک کردن. آیه خویی مشهور میگفتن که این روایات مورد اعراض ما واقع شده، و چون مورد اعراض واقع شده ما به این روایات تمسک نمی کنیم. مشهور میگن به این روایات عمل نکردن، بر اساس این که مشهور اعراض کردن گفتن این روایات از حجیت ساقطه. ما این مبنا رو کبراش رو قبول نداشتیم. یه نکته هم عرض بکنم، صغرای اعراض مشهورم به این راحتی شما زیر بارش نریم. یعنی صرف اعراض مشهور، اینو خیلی دقت کنید، صرف اعراض مشهور همیشه موجب سقوط از وثوق نیست. شما روایت موثوقون به میبینید، صرف اعراض مشهور رو، اینا هم که حتی اونایی که قائلن که مبنای حجیت در خبر اینه که خبر موثوقون به باشه، با اونا هم صرف اعراض مشهور رو نمیتونن بیان بگن همیشه موجب سقوطه، چون شهرت درجات داره. اینو خوب در دقت کنید، ببینید شهرت بین اعلام درجات مختلف داره. یه وقت شهرت به حدی قویه، مقابل شهرت قول بسیار ضعیفه، به حدی که وقتی تو شهرت قائم میشه شما اصلا وثوقتون به این طرف مقابلش سرد میشه. شهرت رو قوی میبینید، شهرت خیلی درجات مختلف داره. ببینید مثلا شما 100 تا درجه رو که 100 نفر عالم رو در نظر میگیرید، یه وقت 99 نفر اینجور گفتن، 98 نفر اینجور گفتن، یه وقت 80 نفر اینجور گفتن. هر دو رو شما میگید شهرت، اما این دو تا شهرت یکیه. یه وقت 70 نفر اینجور گفتن نسبت به 100 نفر، 70 نفر خیلی درجهش پایین تر از 97 و 98. موردی که 97 8 نفر مثلا اومدن گفتن، یه مخالفای خیلی ریزی بوده باشه تو اینجا، مستندی نبوده باشه، شما میگید حتما یه وجهی داشته که اینو گفتن، اصلا وثوقتون میره تو روایت. لذا اگر مبناتون در حجیت خبر صرف موثوق و صدور بودن باشه، مبنا حجیت رو از دست میده روایت، یعنی وثوق شما برداشته میشه. اما گاهی وقتا شهرت به این قوت نیست، مثلا مثل 70% مثل 65% قدرت اونجوری نداره. یه شهرتی هست مقابلش، قول نادری نیست، اونم قولیه برای خودش، اونم برای خودش قولیه. بعدم احتمال میگید که این قائلین به قول مشهور یه وجهی تو ذهنشون بوده که بر اساس اون وجه اومدن فتوا دادن، بر اساس یه وجهی اومدن فتوا دادن. وقت تو اینجور موارد مثلا همجور تو ذهنشون لاتعاد که میومده میگفتن آقا ظاهرا دیگه همین نه، یعنی تو ذهنشون استدلال میومده یک دلیلی که شما میگید این دلیل و اینا مقدم داشتن، ما دلیل دیگه داریم اونو مقدم میکنیم. اونا میومدن گفتن بر اساس حدیث لا تعاد این نماز عصری که شما خوندی یادت رفته بود نماز ظهر خوندی، حدیث لا تعاد میگه نماز عصر رو دیگه نمیخواد بخونی، اعاده ندارد. بر همین اساس گفتن این نماز عصر حساب میشه، بعدن این نماز ظهر شما بخونید. اما یه عده میان میگن که آقا جون این حدیث لا تعاد سر جا خودش درست، اینجا نص خاص داریم که اینجا این نماز، یعنی مستفاد از حدیث لا تعاد اینه که این نماز اعاده ندارد، یعنی باطل نیست، اما عنوانش منقلب میشه به عنوان ظهر انقلاب، یعنی دلیل انقلاب مقدمه بر اون حدیث لا تعاده. میگه بله اعاده ندارد، اما علاوه بر این که اعاده ندارد انقلب و ظهرن منقلب میشود به ظهر، مقدمه بر حدیث لا تعاده. لا تعاد ناظره به اینه که این نماز باطل نیست، لا تعاد و صلات ناظره به عدم بطلانه، خب این هم مقابل به عدم بطلانه، لا تعاد اعاده نمیشه منظور بود. اما اینکه به چه عنوان این نماز قبول شد، حالا به عنوان عصر یا به عنوان ظهر، این دیگه تو حدیث لا تعاد نیست. اینو اینجا نص خاص داریم که اینجا که شما حواستون نبود و نماز ظهر رو نخونده گفتین الله اکبر تا آخر نماز اصلا رفتین تا گفتین السلام علیکم دیگه، حالا و رحمت الله شو که داشتین گفتین دیگه نمازتون ختم شده دیگه، ختم شما، یا اینکه به همون السلام علینا نماز ختم میشه بعد تا تموم کردید سلام دومه، به سلام دیگه حالا احتیاطش هم که بگید به نماز سلام السلام علیکم که رسیدید نمازتون ختم داره میش ختم شد، یه دفعه یادتون اومد که من نماز رو نخونده بودم. این نماز اعاده ندارد ولی کن بعد این که خوندید تنقل بزرگه. چه منافاتی داره؟ وقتی میبینیم احتمالاً منافات میدیدن به اون دلیل دیگه متمسک شده بودن به حدیث لا تعاد، اون وچی که میفهمن برای اعراض در فتوا به این روایت پیش ما ضعیف میشه، پیش ما ضعیف میشه، یعنی وثوق دیگه اینجوری نیست که وثوق به روایت بیفته، روایات یه سنداش هم بعضیش بد نیست، سنداش خیلی قوی و خوبه، سندهایی که خوندیم کلینی عن علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر، ببینید سنده سنده خیلی قوی و خوبیه، صحیح زراره خیلی سنده عالی داره، اونم مثلا نقل میکنه اعظم بزرگ از حماد از حلبی، هم شیخ طوسی نقل کرده هم کلینی تصریح هم کرده من روایت صحیحه رو دارم نقل میکنم، شما چطور میخواد این ازش اعراض بکنید؟ مسئله هم نبوده که نیاز آقا، بعضی وقتا توی سری مسائل یه عده‌ای از کذابین بودن که تو بعضی از کتب، اونم تو کتاب کافی که نمیتونستن این کارو بکنن، تو بعضی از کتب می‌خواستن دست و تعریف بکنن، تو کافی و اینا که تو مداره که بعضی از کتب آقا بعضی می‌خواستن دست و تعریف بکنن، یه انگیزه داشتن بر دست و تعریف، اینجا اصلا انگیزه دست و تعریف نداره که این نماز شما که قبول زور باشه یا عصر باشه، که مثلا بخواد دست و تعریفی بکنه و یه روایتی وارد کنه، اما این انگیزه وجود نداره، سند سند قویه، صحیح عبید الله حلبی سند بسیار قوی، صحیح زراره سند بسیار قوی، علی الظاهر وجه اینکه شهرت به این فتوا نداده این بوده، اولا شهرت اونقدر قوی که اینا فکر میکنن نیست، و یکی هم این که فکر میکردن خب حدیث لا تعاد هست دیگه، نماز خون به نیت عصر خون، این تو ذهنشون بوده، وقتی که این وجه تو ذهن بوده باشه یه مدار شهرت خلاصه باعث میشه که اونقدر قوی نشه که ما وثوقمون به روایات بیفته، سندم باید شما حساب بکنید مقابل این شهرت، این روایت که میگید کلم از داد صحتن زاده اعتلالن، یعنی چه کلم از داد صحتن زاده اعتلالن؟ کلم از داد صحتن زاده اعتلالن نه خیر، نه لم یزد اعتلالن، بلکه کلم از داد صحتن بعضی اوقاتش اینجوریه که شما وجهی تو ذهنتون بوده که خیلی برای شما مهمتر بوده، ما به اون وجه که نگاه میکنیم اینیم آقا حدیث لا تعاد منافات با اینو نداره، شما خیال میکنید حدیث لا تعاد دیگه قوی تره، پس حدیث لا تعاد رو بچسبیم یا این روایت رو بچسبیم، دیدید حدیث لا تعاد دیگه همه قبول دارن، میگن ما میریم سراغ حدیث لا تعاد نه سراغ این روایت، ما میگیم آقا حدیث لا تعاد منافات با اینو نداشته، اینا صحتش کم نداره، صحیح زراره در صحت بسیار سند قویه، صحیح عبید علوی هم بسیار قویه، کم نداره، کم نداره، حالا صحیح زراره که دلالتن هم خیلی قویه، نسه عزت سند هم هیچ کمی و کاستی نداره، اونی که هستش اینه که شما فکر کردید که اون حدیث لا تعاد با این منافات داره، داره که نه، لا تعاد ناظر به عدم البطلانه، لا تعاد ناظر به عدم البطلان بوده، این حدیث ناظر به اینه که حالا که باطل نشد تنقل به ظهرن، اینو به عنوان ظهر بخون، نماز بعدی تو نیت عصر کن. چه منافاتی داره؟ شما ظاهرا شاید منافات میگرفتید، بعد اومدید گفتید که از اینا ما اعراض کردیم. این اعراض حیثیه، به خاطر تصور معارضه است. ببینید گاهی وقتا اعراض حیثیه، لذا اگر ما قائل به مبنای حجیت خبر موثوق و به بودیم، بازم به این اعراض خیلی نظر نداشتیم. این یکی تو ذهنتون باشه. دو، پس اینو میخوام تو ذهنتون باشه با قائلین، چون اکثر اعلام قائل به مبنای حجیت خبر چی هست؟ موثوق به. یه عده‌ای قائل به حجیت خبر سقن، یه عده کمتری که ما هم میگیم همین حرف درسته، قائل به هم حجیت خبر سقه و هم موثوق به. ببینید اینو تو ذهنتون باشه، اکثر اعلام قائل به حجیت خبر موثوق به، بعضیاشون حجیت خبر سقه مثل آقای خویی. ما گفتیم هر دو حجته، هم موثوق به بوده باشه دلیل حجیت داره، هم خبر سقه دلیل حجیت داره. به زمان ما که خیلی راحت تریم. ولیکن اگر بنابر رأی مشهور مثل امثال شیخ و این بزرگان قائل به حجیت خبر موثوق به هم بشید، باز هم میگفتیم اینجا صغرای اعراض مشهور که بخواد موجب بشه که روایت از موثوق و صدور شدن بیفته، این تمام نیست. هر اعراض مشهوری نمیتونید بگید روایت از موثوق به بودن میندازه. چرا؟ چون اعراض مشهور درجات داره، گاهی وقتا حیثیه، گاهی وقتا حیثش مشخص نیست. ببینید مثل اجماع مدرکی که میشد چی میشد؟ ساقط میشد. اجماع مدرکی چی بود؟ از حجیت ساقط بود. تا میشون بابا این اجماع مدرکیه، مستند به یک دلیلی که ما اونو قبول نداریم. اعراض مشهور اگر مستند به یک وجهی بوده باشه که ما اون وجه رو قبول نداشته باشیم، این اعراض مشهور به هیچ وجه موهن روایت نیست. این یه نکته. پس اولا درجه شهرت این کلمه، ببینید گاهی وقتا تو اصول و تو فقه ها بعضی از اعلام اینا رو موشکافی بیش از اندازه نکردن. فکر نبخت فقه خراب در میاد از باب، فتواها غلط در میاد بعضی وقتا. اگر ما اینا رو همین جوری بخواهیم بگیم آقا اعراض مشهور موجب وهن روایته، اینجوری نیست. باید ببینید درجه شهرت چیه، باید ببینید اینا باید لحاظ بشه تو این بحث. درجه شهرت چرده، دلیل مقابل چه نوع دلیلیه. اینجا کلم از داده صحتن زاده اطلالا نیست، اینجا صحت سند بسیار قوی، اون اعراض مشهور اون قدم قوی نیستش، مشهوره شهرتش اینقدر قوی نیستش که مثلا 97 درجه باشه. از این ولش هم حیثی هم هست، یه سری شما حیثی میبینی ناظر به حیثیت تمسکی به دلیل لاتعاده، که ما گفتیم هیچ منافاتی با این روایات هم نداره، چون حدیث لاتعاد ناظر به صحت اصل عمله، ناظر به بطلان و صحت اصل عمله، نه ناظر به عنوان عمل، چون مصداق عنوان عمل رو نداشتیم ما خیلی فقه، که حالا این قبول میشه به عنوان زور یا به عنوان عصر. حدیث لاتعاد میگیرتش، میگه این صحیح منتها تنقلب عصرن، تنقلب ظهرن، هیچ منافاتی هم نداره. پس بنابراین اصلا این مسئله اعراض مشهور ما خیلی مهم اینجا نمیدونیم. مشهور اعراض کردن مثلا فکر میکردن که با هم منافات داره، منافاتی هم نداره. این یه نکته. بعدم نه مشهور تصویر نکردن، بعضیشون گفتن اما بعضیشون نکردن، اما ما مدرک پیدا کردیم براش. اجماع مدرکی یعنی همین، یعنی اگر تصریح کرده بودن که اصلا ما گفتیم کامل بره کنار خودشون اگر همشون گفته بودن، اما بعضیشون گفتن به خاطر حدیث لاتعاد دست اونا بود که به دست ما نرسه، لعل خیلی احتمالش دیگه کم میشه که شما، یعنی این دیگه موجب سقوط وثوق ما به روایت نمیشه. مشهور یه سریشون بر اساس حدیث لاتعاد تصریح کردن، بعضیشون احتمال میدیم که بعضیشون هم به همین وجه بچه بوده باشه، به جهت حدیث لاتعاد بوده باشه، روایتی هم ندارن، فکر نکردن همین حدیث لاتعاد مستند بوده، ما هم میگیم موافقتی با هم نداره. شاید مستند دیگه هم بوده باشه، اما این شاید از اون شایدهایی نیستش که بتونه این روایات به این قدری و از حجیت ثابت کنه، این دیگه از اون شایدهای قوی نیست. چی واقعی نیست؟ گفتیم شرط واقعی نیست شرط سکلون.
الان از این طرف هم که این انقلاب خلاف قاعده است، نیت از اول باشه که نیت ما اوله دیگه، اولش این خلافشه. یه از این میتونیم بفهمیم که اصلا این انقلاب چه معنی داره، چون اگه انقلاب هم نبود خود این عدم این که مثلا به این تشکیل شرط نیست، یعنی الان این ظهر باشه یا عصر باشه این نماز فرقی به حال ما نمی کنه. چون اگه مثلا بگیم که مولا این انقلاب رو حکم کرده به این انقلاب برای ما گذاشته، به خاطر اینکه توسعه بده برای ما راحت بگیره.
این نه انقلابش توسعه راحت دیگه گرفتن نیست، تا چون که فرض اینه که نماز قبوله، درست؟ حالا چه زور باشه چه عصر باشه، ببینید از جهت عملی برای ما چیز توسعه نیست، فرق نداره. فقط ما بحث توش موندیم که این نمازی که قبوله زور بود یا عصر بود، علی السویه است.
الان زمانی که برای ما فرق نمی‌کنه
که نظر
شرع، بله، اما چرا شارع دوباره اومده انقلابی که خلاف قاعده است این حکم کرده؟
بله،
نباید حکم کرد دیگه.
خب حالا حکم کرده در روایاتی، درست؟ نباید هم اتبا ببینید اجمالا ما عدولو داریم در اسنا. اگر باشه ما میدونیم که اینجا تو موردی که ببخشید است بر اساس ترتیب شاره در اسنا اگر بوده باشه فهمده اینو عمل کنیم. بله خب حالا همین رو تو مواردی که بعد الفراغ هم بوده باشه روایت صحیح داریم که داریم. خب خیلی خوب،
این خلاف قاعده رو شاهد در از چیه؟ اصلا مناطقی که مناط داره دیگه؟
بله مناط داره، درست.
چه مناطقی داره که الان برای ما حکم کنیم؟
خب من حکم کردی، حالا درسته مناطش چیه که این شما خواهد علت الحکم رو به دست بیاری؟
من
ببینید ما الان تو موارد احکام شرعیه ما که مناط حکم رو که نمیخوایم به دست بیاریم، که ما الان اونی که داریم اینه، چه وسط نماز چه بعد نماز روایت صحیح به سند بسیار قوی دارین که فرمودن شما این رو بعد برگردونی به ظهر، یعنی اگر بعد نمازم شما متذکر شدی اینو برش گردون. بگو چرا؟ به خاطر اینکه در متن واقع یک ظهری هست و یک عصری هست. خود این مسئله ای که ببینید که وقتی بعضی هی ضعیف میشه بعضی قوی میشه، ببینید تو خود صاحب عروه و اینا هم میومدن میگفتن که حالا احتیاطا نماز بعدی رو بدون نیت ظهر عصر بخون. شما چی میگفتی؟ اصلا بعد به عرف که بگی میگی مگه آقا میشه یا نماز ظهر یا عصر؟ یعنی تو ذهنش هست که بعد ظهر و عصر بودنش مشخص بشه. اصلا همین که ظهر و عصر بودن و بعضیا میگن لازم نیست مشخص بشه، وجه انقلاب خیلی راحت میشه. یعنی خیلی خلاف عصر نیست. اون نماز ظهر تو به نیت عصر خوندی، اون نماز ظهر شما خدا ازتون قبول میکنه. یعنی تو خود نماز شرط نکرده شاری که حتما ظهر باشه یا عصر، ولی خود صاحب عروه گیر میکرد. دیگران گیر میکردن که میگفتن آقا اینو به دینه به نیت محافظه بخونید. یعنی ظهریت یه عنوانی نیستش که نیتش حتی تو عبادت معتبر باشه. این انقلاب خیلی راحت میکنه. یعنی اصلا انقلاب میشه مطابق با اصل بعضی وقتا، حتی خلاف اصل بودنش هم گاهی وقتا ضعیف میشه تو دیر بعضی ها. چرا؟ چون که کأنه میگن نیت ظهر و اصل واجب نبود به دید بعضی ها. شما تو ظهر خوندی، اول خوندی، اگه به نیت اصلم خوندی این ظهر، طبق عصر باید اول ظهر باشه بعدن عصر باشه. یعنی این مسئله صلات تنقلب به ما هو العصر، یعنی اصلی که نماز اولی ظهر باشه نماز دومی عصر باشه، یعنی انقلاب به طرف اصله. ولی خود انقلاب به قول شما خلاف اصله، اما انقلابش به طرف چیه؟ به طرف اون چی که مطابق با اصله. ببینید اینا رو باید در نظر بگیریم. و خود انقلاب یک حقیقت به حقیقت دیگه خلاف اصله. فرض اینه که نیت وجه تو عبادت معتبر نیست و ترتیب بین ظهر عصر هست، اول زمان ظهر، ثانیا به حسب طبع واقع مطلب اول زمان ظهر، دوم زمان عصر. یعنی اول ظهر میشه تو سبق زمان شبانه روز، بعد عصر میشه. این انقلاب برای رعایت ماهوال اصله. ولی خود انقلاب خلاف اصله، اما برای چیه؟ برای اینکه هر چیز مطابق اصل واقع بشه، که اول نماز اولی باشه مال ظهر، نماز دومی باشه مال عصر، برای دومی نیت عصر کنید. پس ترتیب نه، ترتیب واقعی نیست. شرطیت ترتیب هم حتی میتونیم بگیم ورداشته شد. ببینید از باب شرط اصلا از باب دلیل ترتیب نیست، از باب اصل خارجیه. اصل خارجیه که زمان اول ظهره، زمان دوم عصره. ببینید اینا مسئله رو خیلی قوی میکنه که یه انقلاب یه چیز خیلی خلاف اصلی نیست، برای اینکه ما به اصل برگردیم. چیز خیلی خلاف اصلی نیست، ولی خود اصل انقلاب خلاف به قول شما اصله، اما اینو دارید مرتکب میشید برای اینکه اصل درست بشه. اصل نماز ظهر مقدمه و نماز عصر مؤخر طبق زمان. پس بنابراین شبهه‌ای که مقابل دلیل انقلابم بود، روایت و مستندی که ذکر کردن، حدیث لا تعاد، حدیث لا تعادم گفتید اینجا اگر ما گفتیم منافات نداشته باشه و قابل جمع با این روایت بود داشته باشه، اعراض مشهور میشه حیثی. این یه نکته. یه نکته دیگه هم برای اینجا نمیگم، برای جاهای دیگه میگم خدمتتون. این یادتون باشه، اون بعضی از بزرگانم که میگفتم قبول داشتن، بعضی از بزرگان مراجع تا یه چیزی میشه میگن اعراض. من یه نکته رو عرض میکردم، گفتم هر جای شما نگید اعراض، چرا؟ فقهای ما طبقات متقدم و متأخر داشتن، بعضی مواردی که شما ادعای اعراض مشهور میکنید و فتوا نمیدید به یکی روایتی که خبر سقم هست، بیاید ببینید کی اعراض کرده. این اعراض مشهور که میگید ببینید کی اعراض کرده. حالا من نمونهش خدمت رو عرض کنم. کلینی کتاب فتوایی، کتاب کافیش تمام فتاویشه. فرض کنید توی یه جا حدیث متعارضی هم نقل نکرده، حدیثی رو نقل کرده معارضی هم نداره، ولو مشهور بهش فتوا ندادن، درست؟ کلینی که فرموده. بعد میریم طبقه دهم، طبقه نه فرمود، طبقه ده شیخ صدوق. شیخ صدوق هم همین رو روایت کرد تو من لایه زور. یعنی چی؟ یعنی گفت فی ما بینی و بین الله این روایت حجته. خیلی خوب، اینم که فتوا داد. پس تو زمان غیبت سغرای مرحوم کلینی این فتوای شیعه همین بود، عمل شیعه همین بود. تو اصل طبقه دهم که در طبقه شیخ صدوق بود فتوای شیعه همین بود. تو طبقه یازدهم که طبقه شیخ مفید، حالا شما فرض کنید مسئله هم نباشه، روایتش حالا ذکر نشده، میرید سراغ طبقه دوازده، شیخ طوسی هم این روایت رو نقل کرده، بر خلافش هم حرف نزده، ظاهرش اینه. شیخ طوسی هم این روایت رو آورده، اعراض از روایت نکرده. تا 100 سال 200 سال بعد شیخ طوسی هم که همه مرید شیخ طوسی بودن. شما این اعراضی که دارید میگید میتونید مال چه طبقه ایه؟ میدونید مال چه طبقه ایه؟ تو طبقه روایت این اعراض نشده، تو طبقه فقهای اقدمین این اعراض نشده. فقهای اقدمین به این روایت فتوا دادن، گفتن این روایت صحیحه، تو کتبشون ذکر کردن. بعضی روایات همه مشایخ ثلاثه ذکر کردن. شیخ طوسی هم آورده تا 100 سال بعدش هم، چه بسا 200 سال بعدش هم همه همین فتوا داشتن. یواش یواش از 200 سال به بعد فتواهایی صادر شده که دیگه اون اصلی نیستش که یه روایاتی بوده باشد که دیگه به دست ما نرسیده باشد. بچه‌ها اون اصل دیگه خیلی حرفا نیست. هر چی بعد بسوزه زمان شیخ طوسی سوزوندن. تو بحث تعادل تراجی رفقایی که تشریف داشتن به خاطرشون بد باشه. تو عصر شیخ طوسی کتب شیعه رو آتیش زدن چند بار، یه بار کتاب کتب تقریبا تو همون عصر بود، یکی کتابخونه آل بویه بود، وزیر آل بویه بود که مفصل کتب شیعه توش بود، یکی خود کتب شیخ بود، هزاران هزار نسخه روایی که در دست شیخ طوسی با زحمت اینا رو کتب اصول شیعه رو جمع آوری کرده بود، از این اصول اربعه کتاب ها میشد، اینا رو همه رو اهل سنت تو بغداد آتیش زدن. خلاصه چند تا آتیش سوزی بزرگ بود که تو همون موقع واقع شد. اون اصل بعدی که شما دارید میگید که اعراض کردن لعل یک مستندی دیدن، خب نمی مستند از کجا در اومده؟ مثلا ما هم احتمال مستند میدیم، اما اینقدر قوی نیست این حرفی که شما میدید که یه وثوقی نازل نابودش بکنه. اگر میبینید روایت رو شیخ طوسی اعراض نکرده بل خلافش فتوا نداده، مرحوم صدوق تو من لایه زور ذکر کرده یعنی فتوا داده، کلینی هم در کتاب کافی آورده، این روایت رو باید ببوسید رو چشمتون بذارید. خیلی هم اعراض مشهور دیگه تو اینجا فایده نداره. یعنی میخوام بگم طبق مبنایی که الان اعاظم ما بیشتر قائلن که حجیت خبر موثوقون به، این اعراض به همین مفتکی ها همینجوری نیست که تا یه جا بگید آقا اعراض مشهور تمام. نخیر، ممکنه مشهور فقهای متأخرین ما اعراض کردن، تو آثار فقهی اعراض هم واقع شده، اما مبنای اعراض مشهوری که بخواد این روایت از حجیت بندازه محقق مسلما نیست. نقل شیخ صبا بعد مثل بعض از زوات که خدمتتون قبلا عرض کردم، اینایی که میگن مشهور اعراض کردن خبرش هم قبل استفاده است، اینا به درد نمیخوره. این مسئله مثلا مدبیه، یعنی این اعراض مشهور هم حیثی هم این که مشهور شهرت قوی نیست در کتب اقدمی بعدن ذکر شده، هم شیخ طوسی نقل کرده هم مرحوم کلینی نقل کرده و تصریح هم کرده که این آثار صحیح است صادق اینه دیگه، مقابلی هم نداره به نظر ما، بهش هم فتوا شما بدید ولو مبنای حجت خبر سبل هم قبول نداشته باشید، فقط مبناتون حجت خبر موضوع باشه، چون اعراض مشهور گاهی وقتا حیثی است. این کلمه رو باید بگید، بحث اعراض مشهور موهن روایت رو همجور مطلق گفتن، این بحث داره، اگه قیودات نیاید بگید و تفصیل توش ندید خراب در میاد. اعراض مشهور فقط در صورتی که حیثی نباشد و باعث بشه که موهن اطمینان ما به روایت باشه، اون موقع مثلا طبق این مبنا میتونه روایتی رو از حجیت ثابت کنه و الا فلا. این از این بحث. پس ما بر طبق این روایات میگیم میشه فتوا داد و هیچ مشکلی نیست. این از این جهت. آقای خویی تو تعلیقه عروشون یه حرفی زدن به نظر خیلی، من این حالا همجور ذکر کردم، به نظر میاد که این فرمایششون برخلاف مبانیشونه، چون ایشون خودشون اشکالی که دارن اینه که میگن اعراض مشهور موجب وهن روایت و سقوط روایت از حجیت نمیشه، اما تو تعلیقه عروشون یه دفعه یه تعبیر میارن که ان الناس معرضون عن و القاعده تقتضی صحت و اصرن. این خط خیلی با مبانیشون جور در نمیاد، بس که تو تعلیق قربه است. آقا نص معرضون عن که شما قبول ندارید که اعراض نص رو ساقط کنه که میگید اصل اینه که قاعده اقتضا میکنه که نماز به صورت اصل صحیح باشه. نخیر، نص معرضون عن بود اما به نظر خود شما حجت بود و ظاهرش اینه که بعد نماز ظهر بخونید، اصلا برخلاف مبانی اصولیشون. از این صورت گذشتیم میریم تو صورت بعدی که صورت اتیان لاحق است در وقت مشترک با فرض تذکر در اسنا، یعنی نماز عصر رو به جای نماز ظهر خوندی وسط کار یادتون اومد. این وسط کار یاد اومدن دو تا صورت داره. یه صورت این که محل عدول نگذشته میتونید عدول کنید. قسم دوم اینه که محل عدول گذشت. اگر محل عدول به نماز قبلی نگذشته باشه، روایت زراره صریحا دلالت میکنه که باید عدول بفرماییم. روایت زراره که قبلا خوندیم، من یه تیکشو دیگه تو قسمت قبلی نبودم چون طولانی بود، تو اینجا آوردم. نگاه کنید متن روایت رو. اذا نسیت الظهر حتی سلیت الاس، این همون صحیح زراره است که گفتیم به سند بسیار قوی نقل شده و دیگه من سندشو تکرار نکردم، گفتم همین صحیح زراره متقدمه در صورت اولا. اذا نسیت الظهر حتی سلیت العصر فذکرتها و انت فی الصلاة او بعد فراغک. ببینید چه در صلاة باشی یا بعد فراغ باشی، تو صورت دوم تذکر شما در اثنائه، یعنی و انت فی الصلاة، این صورت دومی که ما داریم بحث میکنیم. فن لحل اولا ثم صل العصر، نیت بکن نماز تو همون نماز ظهر اولی، بعد نماز عصر رو بعدن بخون. ببینید این در اثنا داره میفهمد چیز، همونجوری که در بعد فراغ هم میگفتش که بعد شما عدول بکنی، در اثنا میگه عدول بکن، اون نیت بکن اولی. فن نمای عربه اون مکان عربه، این یه چار یه جایی چار. ببینید این استدلال، این خیلی توجه شد، این نمای عربه اون مکان عربه استدلالش بیشتر حتی به اون صورت بعد فراغک میخوره. اونایی که این استدلال قبول دارن نمای عربه اون مکان عربه و اعراض نه اعراض و نسبت بهش تمام نمیدونن، این اتفاقا خیلی با چی میخوره؟ با صورت تبدیل میخوره. حالا باز تو ذهنتون باشه تو بعد میگم. و ان ذکرت انک لم تصل الاولا، اگر تو به یادت اومد که نماز اولیو نخوندی و انت فی صلات العصر و قد صلیت منها رکعتین فن و الاولا سن مسل در رکعتین الباقیتن یا قم فصل العصر، اینم باز دوباره تأکیدیه رو صورت تذکر در اسماء. وسط نماز دو رکعتش خوندی یادت اومد نماز عصر رو نخوندی، نیت زور بکن بقیهش رو بخون. بعد نماز عصر تو بخونی. باز دوباره یه تعبیر بعدی هم داشت که اینو دیگه نیاورده بودم تو اون بحث قبلی، و این کن تذکرت ها، یعنی ذکرت از صلات مغرب، تو بحث صلات مغرب هم همین روایتو میارن، وقت صلیت من العشاء الاخرت رکعتین او قمت فی الثالثه فانتهى المغرب. ببینید تاکید میکنن نماز عشاء رو نیت کردی تو رکعت دومش بودی، یا بلند شده بودی تو رکعت سومش بودی. ببینید رکعت چهارم نمیگن، رکعت چهارمو دیگه نمیگن، چون رکعت چهارم اگر رفتی دیگه وقت وجود به نماز مغرب میگذره. اگر وارد رکوعش شدی تو رکعت چهارم، اگر رفتی تو رکوع چهارم نماز دیگه تمام، رکوع چهارم نماز رفتید دیگه جای عدول به نماز مغرب میگذره. خب فرمودن که اینجا هم او قمت فی الثالثه فن و هل مغرب ثم سلم ثم قم فسلم عشاء الاخره، این سند و دلیل تمام. یه معامل بله تو رکعت چهارم اگر وارد رکوع شده باشه تو نماز عشاء، نماز ظهر اصلا نه، تو نماز ظهر اصلا نه. ببینید میگیم بقای عدول گذاشته باشیم، بس نماز عشاء است این قسمتی که داره میگه تو رکعت چهارم. وسط یعنی کدوم؟
فرمودی که انکه لم تسلل الا و انت فی صلات العصر فقط صلیت منها
رکعتین. خب اون مثال زدن حضرت، نفرمودن که علاوه بر اینکه کلی مطلب رو فرمودن، عرض کردیم تو یه مثال دیگه هم اضافه کردن حضرت که مثلا حالا تو رکعت دوم بودی، همون موقع نیت رو برگردون به ظهر، نه مشکل نداره مسلم. حالا حضرت اینو فرمودن که یعنی تو دوم هم بودی، همون موقع برگردون، یعنی منافات با سوم چهارم نداره. اما تو نماز عشا فرمودن اگر تو رکعت سوم بودی یا تو رکعت دوم بودی اینو نیت اولی بکن. این چرا؟ چون بعدن میخوان بفهمن اگه تو رکعت چهارم بودی دیگه محل گذشت، دیگه نمیتونی برگردی و نیت اولی رو بکنی. حالا این میاد این قسمت. پس اصل مسئله قسم اول ما، تو فرض مسئله ما تو قسم اول که بقاء محل حدوده باید برگردید، این تمام. فقها هم اتفاق نظر دارن، الا اینکه یه معارضی پیدا شده. معارض چیه؟ روایت حسن ابن زیاد سیقل که اینو قبلا عرضم به حضورتون جزوش دستتون هست دارن، حسن ابن زیاد سیقل، روایت حسن ابن زیاد سیقل یک تفسیری داده که الان شده وقت گذاشت فردا اینو میخونیم، تو نماز عشا و نماز عصر تفسیر داده. ببینیم ما به این روایت حسن ابن زیاد سیقل عمل بکنیم یا مثل آقای خویی ردش بکنیم. صلی الله علیه و آله. رکعت سوم بله میشه، حتی تو رکعت چهارم هم قبل از رکوع هم میشه، تو رکعت چهارم نماز عشاء قبل از رکوع بازم میشه، اما اگر قبل بله، اما اگر رفتیم تو رکوع دیگه تمام، وقت عدول گذشت. این دو تا قوله که حالا میرسیم، این تو صورت قسم دوم که واردش میشیم بحث مهمی هست. یه ده مشهور میگن باطله صاحب عربه، بعضی بزرگان میگن ظاهرا بعضی بزرگان هست که ما هم به نظر حالا میرسیم بحثشون میکنیم که آیا صحیح هست یا نه. بعضی از اعلام تو تعلیقه عربه شون دارن که صحیحه، نماز عشا درسته و عدول هم میگه معقد نمیشه. اینی که بقای محل عدول گذشت به من یه بطلان که نیستش که نماز شما درست بوده، متعاقل خویی رد میکنه. بله بله، متعاقل به نظر میاد که این قول صحیح نباشه، یعنی باطل باشه، چون تو روایت فقط اینی که هستش اینی که مورد محل عدول رو فهمدن، اما در بعدش چی میشه حالا انشاءالله میرسیم مفصل کنیم چی کار کنیم. دو تا قول آی خویی قالب بطلان میشن و قول صحت رو رد میکنن، ولی مفهمن بعضی از اساتید ما قالب صحت شده اما مفهمن تمام نیست. استاب الحسن اصفهانی دیگران یه سرشون مطلبی آوردن آی حکیم و اینا، ظاهرن بحث میاد انشاءالله.